الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وعلي أحمد أبي القاسم المصطفى محمد. خب در تفسیر سوره نور رسیدیم به آیه 30 که می فرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. یعنی بگو به مؤمنین که چشمان خیش را ببندند، بگو به مردان مؤمنین که چشمان خیش را ببندند و حفظ کنند فروج خیش را، این پاکیزه تر است برای آنان. ان الله خبیر بما یصنعون، به درستی که خداوند البته که آگاه است به آنچه که شما می کنید یا می سازید. عرض کردیم در این آیه چند تا نکته قابل توجه به نظر میرسه. یکی این که چرا فرمود قل للمؤمنین، به مؤمنین بگو، در حالی که مثلا در چند آیه قبل در آیه 27 فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، ای کسانی که ایمان آوردید، یعنی خود خداوند فرمود. اما اینجا به رسول الله میگه بگو به مؤمنین، چرا خود خداوند نمیگه؟ چرا به پیامبر میگه میفرماد بگو؟ این یه مطلب. مطلب دیگه، حالا که به پیامبر میگه بگو، چرا نمیگه قل للذین آمنو، بگو به کسانی که ایمان آوردند؟ میگه قل للمؤمنین، بگو به مؤمنین. سوال اینجاست که آیا الذین آمنو با مؤمنین فرق میکنه، تفاوتی بینشون هست یا نه؟ مطلب بعدی یغضوا من ابصارهم، یعنی ببندند از چشمانشان. این من که ازه اینجا چه معنایی میده؟ اگه میفرمود یغضوا ابصارهم، یغضوا ابصارهم، ببندن چشمانشان را، همچنان که بعضی ها گفتن این من زائده است، اضافیه، یعنی معنا نمیشه. آیا واقعا معنا نمیشه؟ اضافی است؟ اما در کلام خداوند چیز اضافی داریم؟ مجاز داریم در کلام خداوند؟ یا این که نه معنا داره؟ بعضی از مفسرین متوجه نشدن. و بعد در آخر هم فرمود ان الله خبیر بما یصنعون، خداوند خبیر است، که فرق خبیر با علیم که در آیه 28 و لا بما تعملون علیم، اینجا فرمود ان الله خبیر، که خبیر با علیم جفتش به معنی آگاه یا داناست، چه تفاوتی میکنه؟ در مورد سوال اول که قل للمؤمنین، بگو به مؤمنین، شب بود جلسه قبل هم عرض شد، اینجا چون خداوند به پیامبر میگه بگو، مأموریتی به گردن پیامبر میاد که هر مؤمنی رو که میبینه بهش بگه، یعنی دائما تذکر باید بده، چون فرموده به مؤمنین بگو. پس پیامبر هر مؤمنی رو که ببینه بهش میگه چشمان تو مراقب باش، مراقب نگاهت باش، یعنی تذکریه که باید به تک تک انسانهای مؤمن داده بشه که چشمانت و نگاهت رو مراقبت کن. پس علت این که گفت بگو اینی که دائم گفته بشه به تک تک افراد، گفته بشه این دستورالعملیه که رسول الله امر شده به اون که به مؤمنین تذکر بده دائم. اما این که چرا نفرمود قل للذین آمنو، بگو به کسانی که ایمان آوردند، فرمود قل للمؤمنین. آیا الذین آمنو با مؤمنین فرق میکنه؟ در جلسات تفسیری که در سوره های قبل داشته ایم این مطلب رو عنوان کردیم که الذین کفروا با کفار یا کافرین فرق میکنه، و آیاتی رو هم شاهد آوردیم برای این مطلب که الذین کفروا یعنی کسانی که کفر میورزند، ولی کفار و کافرین کافر هستن، یعنی اونا فعلشون کفره، اینا صفتشون کفره. و نکته مهمی رو که گفتیم این بود که کفار، کافرین، کافرون اینا در مقابل اسلام هم. یعنی کسی که مسلمان نیست میشه کافر، اما الذین کفروا در مقابل مؤمنه، در مقابل ایمانه. یعنی ممکنه طرف مسلمان باشه اما جزء الذین کفروا باشه، کفر می‌ورزد، مسلمونه اما حرفی میزنه که حرف کافرانه، مسلمونه اما جوری عمل میکنه که عمل کافرانه، عمل مؤمنان نیست. آیاتی رو هم آوردیم، مثلا یکی از آیاتی که دلیل آوردیم میفرماد و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله، موقعی که با آنان گفته میشود انفاق کنید در راه خدا، قال الذين كفروا للذين آمنوا، میگویند کسانی که کفر میورزند به کسانی که ایمان آورده اند چی میگن؟ انوت امو من لو یشاء الله اطعمه، آیا اطعام کنیم کسی را که اگر خدا میخواست او را اطعام میکرد؟ یعنی اینا خدا را قبول دارن، رزاق بودن خدا را قبول دارن، اما خداوند میگه اینا الذین کفروا هستن، اینا کسانی که کفر میبرزن، چون حرفشون حرف کفاره، حرف مسلمان و حرف مؤمن نیست. و آیات دیگر هم آوردیم برای استشهاد این مطلب که الذین کفروا با کافرین فرق میکنه، چون کفروا چیه؟ فعله که صرف میشه دیگه، کفره، کفرا، کفرو. حالا همینجور هم هست الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردند، آمنو باز چیه؟ فعله، آمنه، آمنا، آمنو. الذین آمنو با مؤمنین فرق میکنن، فرقشون در چیه؟ در درجات ایمانه، فرقشون در درجات ایمانه. همون جوری که در مورد عمل و صالحات، عمل و صالحات رو دقت کنید، الذین آمنوا و عمل و صالحات، آیا کسی که آمنوا و عمل و صالحاته این جزء صالحینه؟ نه. از کجا میگید؟ از قرآن میگیم. کجای قرآن؟ اون جایی که میفرماد ان الذين امنوا و عملوا الصالحات سندخلنهم في الصالحين، کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام میدهند، سندخلنهم في الصالحين، ما آنان را داخل در صالحان خواهیم کرد. پس جزء صالحان نیستند. با اینکه عمل و صالحات عمل صالح انجام میدهند، همینجورم الذین آمنو با مؤمنین متفاوته، چون گفتیم آمنو فعله ولی مؤمن صفته. خب پس حالا روایت داریم ایمان دارای 10 درجه است و هر درجه ایمان تا درجه دیگرش 1000 سال راهه، 1000 سال راهه. مثلا روایت داره کسی که در درجه 5 ایمانه، اون چیزی رو که میفهمه، معرفتی که داره، اگر بار کنه به روی دوش کسی که درجه 2 ایمانو داره میفته، چون نمیتونه تحمل کنه. لذا هر کسی رو به اندازه ظرفیتش باید حرف زد. حدیث امام سجاد فرمود اگر ابوذر میدانست آنچرا که در قلب سلمان است او را میکشت، یعنی چون سلمان درجه 10 ایمانو داره اما ابوذر 9، 1 درجه فاصله دارن، اما اونقدر معرفت بالاست که اصلا این درجه 9 اون کافر میدونه، این نمیتونه تحمل کنه چنین چیزی رو، چون خیلی فاصله هست بین درجه 9 ایمان تا درجه 10 ایمان. خب اینجا فرمود قل للمؤمنین، به مؤمنین بگو، اون کسانی که ایمان صفتشون شده. یه سری دستورات اسلام هست برای عامه، برای همه مردمه، یک سری دستورات و دستورالعمل‌ها هست اینا عمومیت نداره، برای همه مردم نیست، اینا برای عده خاصی گفته شده. حتی دستوراتی که شما تو مفاتیح می‌بینید امام به یه نفر خاص مثلا میگه نماز جعفر طیار رو بخون، به همه مردم گفته نشده که بخونید. دستورات هر کدام برای اون درجه ایمانی که طرف داره. خب اینجا هم چون میفرماد قل للمؤمنین، یعنی این دستورالعملیه برای اونایی که اهل ایمانن، ایمان صفتشون شده. حالا که اینجوری شد باید خیلی مراقب باشه دیگه، صحبت این نیست که سرزده وارد خونه مردم نشید، اون مال الذین آمنو بود، تو که مؤمنی حتی نباید نگاهت رو به نامحرم بندازی، تو که مؤمنی در خونه لازم نیست وارد در خونه بشی، اینجا دیگه تو باید مراقب باشی، اینجا با تو در خونتو ببندی، یعنی در چشمتو، یقظ دوم الابصاره هم که یکی از دستورالعمل‌هایی که اهل مراقبه میدن در مورد چشمه، نگاه به نامحرم، که روایاتشو خوندیم در این زمینه. یکی از چیزهای دیگه که هست نگاه کردن فقط به نامحرم نیست، چون اینجا هم نفرمود بگو به نامحرم نگاه نکنن، فرمود یغضوا من ابصارهم. حالا این من رو اول بگیم چیه، بعد اون وقت توضیح میدیم. این یغضوا من ابصارهم گفتیم، بعضی ها گفتن این من زائده است چون معناشو نفهمیدن چیه اصلا، بعضی از مفسرین بعضی از مفسرین هم اومدن گفتن این من ابتداییه است. یعنی چی ابتداییه؟ چون گفتیم چند جور من داریم دیگه. من ابتداییه مثلا شما میگید من از قم به تهران رفتم، این از که میگید یعنی از ابتداست. از کجا شروع کردیم؟ از قم. میگه از چشماتون شروع کنید به بستن. حالا معانی دیگه ای که آوردن کار نداریم، اما اینجا من تبعیضیه است. من تبعیضیه یعنی چی؟ ببندید از چشمانتان. اگر گفته بود یغضوا ابصارهم، چشمانشان را ببندند، مؤمن دیگه حق نداشت چشمش رو باز کنه، چون دستور خدا بود که چشماتون رو ببندید. اما فرمود یغضوا من ابصارهم، یعنی بعضی جاها باید ببندید. اگر مطلق میگفت از کسی حق، مؤمن حق نداشت چشمشو باز کنه، چون دستور خدا بود که یغضوا ابصارهم. مطلق نگفت چشماتونو ببندی، گفت یغضوا من ابصارهم، چشماشونو از بعضی امور ببندن. این بعضی امور شامل نامحرم میشه، که همون مصداق حالا تام میشه. شامل چی دیگه میشه؟ شامل هر چیزی که تحریک کننده است، شامل خیلی چیزهایی که حتی تحریک کننده هم نباشه. روایت داره میگه خدمت امیرالمومنین بودیم، دو تا الاغ حیوان دیگه شروع کردن مقاربت کردن. میگه آقا امیرالمومنین سرشو برگردون، نگاه کردن به مقاربت الاغ اشکال نداره، اما میگه امیرالمومنین سر رو برگردون. یا غضو، لازم نیست انسان نگاهش به هر چیزی بیفته، که مؤمن باید چشمشو مراقب باشه. گاهی وقت انسان به بعضی صحنه ها نباید نگاه کنه، به ساختمون های فلانجور نباید نگاه کنه. یا غضو من ابصارهم، چشماتون از خیلی چیزا ببندید. اگر از زن نامحرم میگیم اون مصداق بزرگشه. گفتیم از قول آقا امیرالمؤمنین انظر فی دنیا نظر از زاهدین فیها، به دنیا به مانند بی رغبتان به دنیا نگاه کن. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یا. دیده رو باید بست که دل یاد نکنه. از خیلی چیزا باید چشم بست. هر جایی که دیدی رو دلت اثر میکنه چشم تو باید ببندی. آقا نگاه کردن به عکس اوریان زن غربی هستن اشکال نداره، اگر مؤمن هستی چرا باید نگاه کنی؟ شاید تو شریعت بگن اشکال نداره، از نظر شرعی گناه نیست، اما اینجا به مؤمنین دستور میده. اگه مؤمنی چشماتو از هر چیزی نگاه نکن، به هر چیزی، از خیلی چیزا بپوشون نگاهتو. یغضوا من ابصارهم، اجتهادش هم گذاشته به گردن خود مؤمن. خود مؤمن تشخیص میده چی رو باید ببنده چشمشو. خود مؤمن هم تشخیص میده که چه چیزی رو چشمشو باید ببنده. روایت داریم در بعضی از روایات اخلاقی میگه به پشت سر زنها نگاه نکنید. حالا زن چادر هم سرش هست ها، اما به پشت سر زن نگاه نکن. چرا باید نگاه بره هر جایی؟ نگاه از تیرهای مسموم شیطانه که هر کس حفظ کنه لذتش رو در قلبش حس میکنه. بارها این مطلب رو گفتیم، بار دیگر میگوییم. حضرت یوسف در کاخ زلیخا عزیز مصر، وقتی زلیخا اومد طرفش، آیه قرآن میفرماد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه. زلیخا همت گماش به یوسف و یوسف نیز همت گماش، اگر نمیدید برهان پروردگارش را، یعنی برهان پروردگارش رو دید که تونست جلو خودش رو بگیره. خب کسی میگه آقا اینجا پارتی بازیه، خداوند به یوسف برهان نشون داد گناه نکرد، به منم برهان نشون بده اون لحظه من گناه نکنم. چرا به یوسف برهان نشون داد؟ علتش این بود، تو هم اگه رعایت کنی برهان رو وقتش نشونت میدن. علتش چی بود؟ علت این بود از موقعی که یوسف وارد قصر زلیخا شد به صورت زلیخا نگاه نکرد، اونجایی که میتونست جلو خودش رو نگه داشت، اونجایی که نمیتونست خدا کمکش کرد. تو هم به نامحرم نگاه نکن، ببین که وقتی گناه خدا کمکت میکنه. پس یقرزو من ابصاره، من زائده گفتیم نیست، من تبعیزیت. از بعضی امور چشماتونو ببندید. و مؤمن کلن باید مراقب نگاه باشه، مؤمن باید مراقب نگاهش باشه. گاهی وقت این که گفتیم تیر مسموم شیطان، یه موقع تیر میخوره بدن سوراخ میشه مجروح میشه، اما یه تیر یه زهرآلوده، سوراخ که میکنه هیچی زهر تو بدن منتشر میکنه. میگه نگاه از تیرهای مسمومه، یعنی اثرش مدتها در جان انسان میمونه. یه فیلم ناجور میبینه سالیان سال اثر این فیلم تو ذهنش هست، صحبت همون لحظه نیست. چرا مؤمن باید به هر چیزی نگاه کنه؟ و شیطان از همین راه میاد نفوذ میکنه در وجود افراد. یه موقع نگاه میکنه شیطان نفوذ میکنه درش و بچه میکنه، تخم میذاره شیطان در وجود این، این تخم ها جوجه شیطان میشن. یه نگاه کرده کلی جوجه شیطان تو وجودش به وجود آمده که بخواد اینا رو بیرون کنه. الله اکبر. اگر روی این آیه توقف میکنیم، چون این آیه دستور داده به رسول الله که به مؤمنین بگو، ما هم وظیفه داریم که به خودمون بگیم. من دارم به خودم میگم اینا رو بلند بلند میگم، شما هم بشنوید که مراقب چشم باش، مراقب نگاهت باش. و یحفظو فروجهم، و حفظ کنن فروج خیش را. فرج در لغت به معنی سوراخه، هر سوراخ رو میگن فرج. خداوند سبحان برای حفظ حیا و ادب از آلت تناسلی به فرج تعبیر کرده. فروج خیش را حفظ کنند. یعنی نه تنها نگاهت رو به بدن دیگران ننداز، خودت هم بدنت رو از نگاه دیگران بپوشان، خودت هم بدنت رو از نگاه دیگران بپوشان. روایت داریم در زیل این آیه می فرماد هر جا در قرآن صحبت از حفظ فرجه در مورد زنا و لواطه، فقط این آیه است که صحبت از حفظ فرج از نگاهه، چون قبلش میگه چشماتونو ببندید، دنبالش هم میگه یحفظو فروجهم، فروجشون رو حفظ کنن، یعنی از نگاه. بدن مؤمن باید پوشیده باشه، این نیست که فقط زن حجاب داشته باشه، مرد هم باید حجاب داشته باشه، مرد هم باید بدن خودشو بپوشونه. مرد هم باید بدن خودش از نامحرم بپوشونه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم، این پاکیزه تر است برای آنان. یعنی اگر میخوان مزکی بشن، اگر میخوان تزکیه بشن، پاک بشن، کسی دنبال تزکیه و پاکیه، باید چشم خودشو از نامحرم، از محارم، منهیات بپوشاند و اندام خودش هم بپوشونه. لباسای جدیدن در اومده، پیراهن، تیشر کوتاه، طرف دستشو میگیره بالا، شکمش پیدا میشه، کمرش پیدا میشه. اگر کسی جز مؤمنینه اینا رو نباید بپوشه. اگر کسی مؤمنه اینها رو نباید بپوشه، باید بدن خودشو بپوشانه. همون جوری که زن باید بدن خودشو بپوشاند، مرد هم باید بپوشاند. حالا مرد یه مقدار حجابش کمتر از زنه، فعلا بر مرد هم واجبه پوشاندن بدن، یقشونو باز میذارن، آستین مثلا کوتاه میپوشن، یواش یواش داره آب میره دیگه. قبلا مردها لباس بلند میپوشیدن، یواش یواش کوتاه شد، کوتاه شد، کوتاه آمد بالا، حالا بازم داره کوتاه‌تر میشه هرچی پیش میره. و این کار شیطانه ها. یه وقتی آیه قرآن میخوندم در مورد حضرت آدم و اخراجش و حضرت حوا، خداوند فرمود یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. ای بنی آدم، بنی آدم رو خطاب قرار میده، مسلمان و مؤمن و اهل کتاب و اینا نیست، بنی آدم. ای بنی آدم، شیطان گولتون نزنه یه وقت، همون جوری که پدر و مادرتون از بهش بیرون کرد، و ینز و انهما لباسهما، و لباسشون از تنشون در آورد لختشون کرد. که من میگفتم خداوند چی میخواد بگه؟ بنی آدم مراقب باشید شیطان گولتون نزنه، همون جوری که پدر و مادرتون از بهش بیرون کرد لباسشون از تنشون در آورد. بعد دیدم تو جامعه شیطان همین کار رو داره میکنه، زنها رو داره برهنه میکنه، لباس رو داره از تن زنها در میاره. حالا اون جاهایی که زورش کشیده مثل اروپا و غرب و آمریکا، که دیگه اصلا لباس تن زنها نذاشته، لباس دیگه تن زنها نذاشته، مردها هم دیگه به همین صورت داره انجام میده و داره وارد کشورهای اسلامی میشه. موج حجاب زنهای الان رو نگاه کنید، حجاب زنهای 30 سال پیش 20 سال پیش چقدر حجاب رفته کنار، موها از جلو میزنه بیرون، از پشت روسری میزنه بیرون، آستینا کوتاه میشه، مانتوها کوتاه میشه، شلوارا کوتاه میشه، هی داره لباس رو از تن شیطان میخواد این کار رو کنه ها، میخواد لباس رو از تن بنی آدم در بیاره، میخواد لباس رو از تن بنی آدم در بیاره، چون لباس نشانه حیاست، لباس نشانه حیاست، هرچی لباس بلندتر پوشیده تر حیا بیشتر، هرچی لباس کوچکتر کمتر حیا کمتر. شلوارک چیه الان؟ شلوارک چیه میپوشن بعضی میان بیرون؟ حالا میان دم در، فرق نمی کنه، مرد اشکال نداره، کی گفته اشکال نداره؟ شیطان میخواد لباس رو از تن بنی آدم در بیاره، این لباس نماد تقواست، نماد حیاست، لباس رو بگیره طرف نه تقوا داره نه حیا داره، لباس رو که در بیاره نه تقوا داره نه حیا، اصلا زینت انسان به لباسه. حیوانات چرا لباس ندارن؟ چون عقل ندارن. از لباس نشانه عقله، نشانه حیاست. اونجاهایی که لباساشون کوتاه‌تره عقلها و حیاهاشون کمتره، انسانهایی که لباساشون کوتاه‌تره همینجور، فرق نمی کنه. از مراقب باشیم زن و مرد، شیطان لختمون نکنه، همون جوری که پدر و مادرمون حضرت آدم و حوا رو لخت کرد، و این رو به خانواده هامون هم بگیم، به اطرافیانمون هم بگیم. ذالک از گاله ها، این پاکیزه تر است برای شما، یعنی بی‌حیایی میاد در مقابلش اگر رعایت نکنید. ان الله خبیر بما یصنعون، خداوند خبیر است به آنچه که شما انجام میدهید، به صنع شما، به کارهای شما. خبیر فرقش با علیم در چیه؟ علیم یعنی دانا، میداند، خداوند از ازل هم میداند، اما خبیر یعنی با خبر، خبر مال بعد از واقعه است، یه واقعی که اتفاق میفته خبرش به شما میرسه، پس خبیر علم بعد از حادثه است، علم بعد از حادثه است، یعنی همه خبرها به خدا میرسه. روایت داریم فرشتگان اعمال بنی آدم رو که می نویسن به پیشگاه خداوند عرضه می کنن، در حالی که خداوند خودش عالمتر از اون فرشتگانه، ولی صحبت از چیه؟ خبیره، با خبره، یعنی اینکه خبرش به گوش خدا میرسه ها، خبر کاراتون به گوش امام زمانتون میرسه ها، مؤمنی مراقب کاراتون باشید. اگر گفتی لبیک، اگر به ایمان لبیک گفتی، اینا رو باید رعایت کنی. به مردم عادی بگی تلویزیون نگاه نکنید، فیلم نگاه نکنید، یعنی اسلام جدید آوردی، سعود اسلام نیست. اینا یه سه دستور عمل برای مؤمنینه، اگر اهل ایمانی باید رعایت کنی. اگر اهل ایمان هستی چیزایی رو باید رعایت کنی. خب این مطلب که خبیر خداوند خبر بهش میرسه خیلی فرق میکنه با اینکه بگیم خدا میداند. خدا از ازل همه چی رو میدونه، ولی اینکه خبرش به خداوند میرسه این دل انسان رو بیشتر میلرزونه که خبر همه کارهاتون میرسه به دست خدا. آیه بعد، و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، و بگو به مؤمنات، به زنان مؤمنه، یغضضن من ابصارهن، چشمانشون رو ببندن و حفظ کنن فروج خیش را. اونقدر این مطلب مهمه که یه بار خداوند به پیامبر میگه به مردان مؤمن بگو، یه بار میگه به زنان مؤمن بگو. مرد باید نگاهشو از نامحرم بگیره، زن هم باید نگاهشو از نامحرم بگیره. این نیست که فکر کنیم زنها تو نگاه کردن مجازن. روایت داره زنی که چشمش رو از نامحرم پر کنه، یعنی سیر نگاه کنه به نامحرم، چشمش از آتش پر میشه، زن حق نداره مرد نامحرم نگاه کنه. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، بگو به زنان مؤمنه که چشمانشان را ببندن. که این من هم گفتیم همون منی که در همونجا معنا شد، از خیلی چیزا باید چشماشون رو ببندن. زنهای مؤمنه هم باید خیلی از چشماشون از خیلی چیزا ببندن، و زنها تازه کارشون شاید سخت‌تر باشه، تو مجالسی قرار بگیرن که زنهای بی حیا اونجا باشن. این نیست که چون زن حق داره به بدن زن نامحرم نگاه کنه. تا حالا میرسیم آیش رو در ادامه همین آیه بحثش رو میرسیم. پس زن هم باید چشمشو از مرد نامحرم بپوشاند، و یحفظن فروجهن، و فروجشون رو حفظ کنن از اینکه نگاه بیفته بهشون. در کتاب نزهت النواظر مجموعه ورام، ورام ابن علی فراس جد مادری سید ابن طاووسه، خیلی کتاب شیرینیه، احادیث تکان دهنده، کلماتی از بزرگان در تقوا و مراقبه و خیلی مطالب شیرینی اونجا جمع آوری کرده. اونجاست که می‌فرماد یکی از زنان قریش یا بنی هاشم حالا آمده بود دم در، پشت در لای در باز میشه، حالا در باز میکنه یا داشته رد میشده، یه مرد نامحرم داخل کوچه عبور میکرد، نگاهش میفته به این زن که موهای خیلی زیبایی داشته. نگاهش که میفته میگه این زن موهاشو از تحت تراشید، گفت مویی که نامحرم اونو دیده باشه نمیخوام رو سرم باشه، مویی که نامحرم اونو دیده باشه نمیخوام رو سرم باشه. روایت میگه پیامبر اکرم در شب معراج دید زنهایی که از گیسوانشون آویزانن. از جبرئیل پرسید اینا چی هن؟ فرمود اینا زنهایی هن که موهاشون رو نشون نامحرم میدن. یک تار موی زن گناه بذاره بیرون نامحرم ببینه، یه تار موشو. و یحفظن فروجهن و تمام فساد هم از همین رعایت نکردن حجاب. حیا که بره کنار خیلی چیزا میاد وسط، چون حیاست که مانع میشه، حریم ایجاد میکنه. ولی حیوانات چون حیا ندارن حریمی ندارن برای این کار. حیوانات حریمی ندارن، فقط نر، حیوان نر از مادهاش مراقبت میکنه حیوان دیگه طرفشون نیاد، که بعضی این غیرت هم از دست میدن. روایت داریم آخر از زمان غیرت از مردها میره، زنش بزدک میکنه میاد تو خیابون. اصلا بعضی از مردها به زنشون میگن آرایش کن میای بیرون. جدیدن ها نمال اتفاقات بلعجب آخر از زمانه. که غیرت از مردها یعنی از حیوان هم پستر میشن. حیوان غیرت حیوانی داره که نمیذاره نر دیگهی طرف مادهاش بچرخه، خروس دیگهی طرف مرغاش بیاد. اما بعضی انسان ها ندارن اینو، که اینا همون هایی که از حیوان پسترن. و قول للمؤمنات و بگو به زنان مؤمنه یغضضن من ابصارهن، چشماشون رو ببندن از خیلی چیزا. تو بازار که میرن و انواع و اقسام لباس ها و مانتو ها نگاه نکنن، و انواع ظرف‌های پیرکس و فلان جور و فلان جور نگاه نکنن که دلشونو نبره. طلا فروشی که میرن و انواع جواهرات نگاه نکنن، دلشون میره طرف دنیا، دلشون کشیده میشه طرف دنیا. وقتی نگاه نکرد دل هم نمیره. و یحفظن فروجهن، که حالا در مورد زنها اینجا تفصیل پیدا میکنه قضیه. قضیه یحفظن فروجهن چون برای زن بیشتره اینجا ادامه پیدا میکنه. میفرماد ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، و آشکار نکنند زینتشان را الا ما ظهر منها، مگر آنی که ظاهر است. آنی که ظاهر است چیه؟ در روایت داره میگه زینتاشون رو آشکار نکنن مگر اون که دیگه ظاهره. میگه یکی سرمه چشمه که ظاهره دیگه، نه چون گردی صورت و دست ها تا مچ و پاها برای زن پوشیدنش واجب نیست، گردی صورت و مچ دست و پا پایین پایینی و چیزهایی که ظاهره. میگه یکی سرمه است، یکی انگشتره، اینها چیزهایی که الا ما ظهر منها دیگه، اونایی که ظاهره اشکالی نداره. حالا انگشتر مخصوصا برای زنی که ازدواج کرده، حلقه ازدواج که نشون بده که این ازدواج کرده، خیلی هم بهتره. ولا یبدین زینتهن، الا ما ظهر منها، خب مگر اونی که ظاهره. ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن، و باید سینه و دوش خود را با مقنعه بپوشانند. و یزدن به خمورهن علا جیوبهن. خمار زنهای عرب روسریشون رو میداختن پشت گوشهاشون. خب که آیه قرآن میفرماد این رو چون پشت گوش که میداختن یعنی جلو و گردن و قبقب و اینا همه باز میشد. میفرماد ولیضربن به خمورهن علا جیوبهن. باید اون خمار اون مقنعه روسری رو به وسیله همون جلو گلو رو هم بپوشونن. یه نکته ظریف اینجا هست، بگید. خب نه نکته ظریف تو به خمورهن علا جیوبهن، به وسیله همون خمار و مقنعه بپوشونن سینه و گردنشون رو. میتونست بگه جلو گلو و سینهشون رو بپوشونن. چون میتونه زن الان روسری سرش کنه، پشت گوشش بندازه، یه یقه اسکی هم تنش کنه، گلوش پوشیده میشه. اما میگه با همون خمار و مقنعه و روسری ببندن جلو به گلوشونو، که اینجوری چی میشه؟ اینجوری حجابش خیلی بیشتره. وقتی که با همون خمار با همون مقنعه که سرشون رو پوشوندن بیان جلوی گلوشون رو هم بپوشونن. و اینا میتونست بگید گلوشون رو با یه چیز دیگه بپوشونن. وقتی که با همون خمار و مقنعه جلوی گلو رو بپوشونن حجابش بیشتره، پوشیدگی بیشتر میشه، که یعنی زیر گوش و اینها کاملا گرفته میشه. بعد چی میفرماد؟ ولا یبدین زینتهن. آقا اینو که قبلش گفت، مگه الان نخوندیم؟ ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمورهن علا جیوبهن ولا یبدین زینتهن. دوباره چرا تکرار کرد؟ و آشکار نکنن زینتهای خیش را الا لبعولتهن، مگر برای شوهرانشان. یه نکته رو بگیم، میگه زینتهاشون رو آشکار نکنن مگر برای شوهرانشان او آبائهن یا پدرانشان. حالا میشموره یکی یکی که میخونیم. اما سوال اینجا زینتشون رو آشکار نکنن دو بار گفت. یه جا اولش فرمود ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، اینجا دوباره فرمود ولا یبدین زینتهن. سوال اینه که زینت چیه که میگه زینتاشون رو آشکار نکنن؟ آیا آلات زیورآلات رو میگه؟ خب اگر زینت آلات رو منظور باشه، یعنی گلوبند زن روی تاخچه باشه، گناه داره ما ببینیم. ها؟ بگی. بله؟ ها؟ گناه؟ نداره. مگه طلا فروشی همه گلوبند و گردنبند گوشواره نمیبینید شما؟ پس این که میگه زینتاشون رو آشکار نکنن، نفس اون آلت زینت رو نمیگه، که اون جاهایی که مال زینت میگه. حالا اصلا زن گلوبند و گردنش نیست، میتونی گلوشونشون رو نامحرم بده؟ بله؟ نه. گوشواره تو گوشش نیست، میدونی گوششونشون نامحرم بده؟ نه. پس این که میگه ولا یبدین زینتهن، دو بار میفرما دفعه اول فرمود الا ما ظهر منها، این مال آلات بگید زینتیه. دوم که فرمود ولا یبدین زینتهن، کل وجود زن زینته، کل وجود زن زینته و نباید زینتش را آشکار کند. چون گفتیم اگر گلوبند تو گلوش نباشه نمیتونه نشون بده گلوشو، که گوشواره در گوش نباشه نمیتونه گوشو نشون بده، پس اینا خودشون زینتن. یه نکته بگیم به ضرر آقایون، نفع خانوما. قرآن در مورد زینت زنها بحث میکنه، پس زن احتیاج به زینت داره، زن باید زینت کنه خودش رو، چون قرآن میتونست بگه زینت نکنی، نگفت زینت نکنی، گفت زینت هاتون را که دارید، یعنی باید شوهراتون براتون بخرن، آشکار نکنید. روایت داریم زن خوب گلوبند تو گردنش باشه، اگر چه شده از نخ، شده از نخ گلوبند تو گردنش باشه، باید خودشو زینت کنه. قرآن نمیگه زینت نکنید خودتونو، میگه زینت هاتونه که شوهراتون میخرن براتون، که زنها خیلی دوست دارن، زن زینت آلات خیلی دوست داره، از نقاط چی میگن حساس زنها زینت آلاته. نه شما چی بگیم چی نگیم دوست دارن اونها و نمیتونید نخرید، چون قرآن هم میدونسته اینو که نمیتونید از زیرش در برید، یه حکم اینجوری داده که بخواهید یا نخواهید به زور از دون میگیرن. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، نباید آشکار کنن زینتهایشان را مگر برای شوهرانشان، او آبائهن یا پدرانشان، او آباء بعولتهن یا پدر شوهرانشان، یا پدران شوهرانشان، او ابنائهن یا پسران خودشان، او ابناء بعولتهن یا پسران شوهرانشان، چون پسر شوهر هم محرم به زن دیگه مادر خوندش میشه، او اخوانهن یا برادرانشان، یعنی برادر زن، او بنی اخوانهن یا پسر برادرش، پسران برادرانشان، او بنی اخواتهن یا پسران خواهرانشان، او نسائهن یا زنانشان. اینجا عبارت نفرمود او نساء یا برای زنها، گفت زینتاشون آشکار نکنن مگر برای این عده یا زنانشان. حالا قبل از اینکه به این برسیم یه سوال، کسایی رو که فرمود کیا بودن؟ یکی یکی بشمونیم این چند تا بودن. بعولتهن شوهرشون، آبائهن پدراشون، آباء بعولتهن پدر شوهراشون، ابنائهن فرزند پسرانشون، ابناء بعولتهن پسران شوهرانشان، اخوانهن برادرانشان، بنی اخوانهن پسر برادرانشان، بنی اخواتهن پسران خواهرانشان. تا اینجا شد چند مورد؟ 8 مورد. کیا رو نگفت؟ عمو و دایی رو نگفت. عمو و دایی رو چرا نگفت؟ عمو و دایی رو گفت، شما متوجه نشدید. کجا گفت؟ فرمود آبائهن، پدرانشان، عمو و دایی جز پدران محسوب میشن. از کجا میگید؟ از آیه قرآن. کدوم آیه قرآن؟ اونجایی که میفرماد از حضر یعقوب الموت، انگامی که مرگ برای یعقوب آمد، به پسرانش گفت ما تعبدون من بعدی، بعد از من چه کسی را میپرستید؟ اونا گفتن نه عبوده الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، گفتن میپرستیم خدای تو و پدران تو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. اسماعیل میشه عموی حضرت یعقوب. گفتن خدای تو یعقوب و پدران تو، بعد پدرانش گفتن ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، در حالی که اسماعیل عموی حضرت یعقوبه، ولی جزء چی میاد؟ پدران میاد. تزا وقتی میگه آبائهن، پدرانشان، پس هم پدر رو شامل میشه، هم پدر بزرگ رو شامل میشه، بزرگم که نگفت دیگه، هم پدر بزرگ رو شامل میشه، هم عمو رو شامل میشه، هم دایی رو شامل میشه، همه اینا رو در بر میگیره. زمان چقدر گذشته؟ یک ساعت. خب خسته شدید حسابی؟ نسائهنه، اما زنانشان، اینو تو جلسه آینده فردا شب تحقیقی کنن اون از این زمانی که کار میکنن، که چرا نگفت کل زنان رو زینتاشون رو آشکار نکنن مگر برای زنها، گفت مگر برای زنانشان، که ببینیم اینجا چی میفرما، که زنان مؤمنه تکلیفشون چیه. خب برای سلامتی امام زمان و تعجیل در فرجش، و نورانیت قلوبمون به نور قرآن و انوار اهل بیت، و بهره برداری از این ماه مبارک، از این ضیافت الله، انشاءالله بتونیم سر سفره خدا بشینیم، مهمان خدا بشینیم و از سفره و ضیافت الهی استفاده کنیم. صلوات الله علیه و
سلام.